جزاكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم مما سبق أن لكل زوج من الزوجة حق على الآخر، وتقدم أن من حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج بغير إذنه ولا تتصدق ولا تهب ولا تنذر بغير إذن زوجها. فبينا النصوص الدالة على ذلك، ولكن يضع الكلام في أن نذر المرأة أو تصدقها في مالها ولو في واجب بصلة رحم أو غيرها، واجب أم لا، جائز أم لا، ولو كان في واجب. يظهر من السيد الإمام في كتاب النذر الصدقات أنه لا يجوز ذلك، حتى لو كان صدقتها ونذرها وهبتها في واجب. ولكن غاية ما يمكن أن يستدل لسيد الإمام إطلاق بعض هذه النصوص كقوله عليه السلام: لا يمين لزوجته مع زوجها ولا نذر لزوجته مع زوجها. هذه الإطلاقات لا يمكن الأخذ بها فيما إذا تعلق نذر المرأة وهبتها وصدقتها بفعل واجب أو ترك محرم، فذلك لأن الوجوب يعني وجوب ذلك الفعل الواجب لم يأتي من ناحية النذر، مع قطع النذر عن النذر كان ذلك الفعل واجبا سواء تعلق به النذر أم لا. نعم، لو كان وجوبها ناشئا من النذر يصح أن يقال إن النذر لا ينعقد لأن متعلقه وهو مخالفة الزوج حرام ومنهي عنه، فلا ينعقد النذر ولا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقهما حراما منهي عنه. لكن إذا كان متعلق النذر فعل واجبين أو ترك حرامين يكون وجوب ذلك الفعل مع قطع النذر عن تعلق النذر ثابتا في نفسه. من أجل ذلك نذر المرأة في الواجبات وترك المحرمات ينعقد، فذلك لأن متعلقه قبل تعلق النذر به كان واجبا، ونهي الزوج منع الزوج لا يوجب حرمة الواجب لأنه لا طاعة إلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. هذا فيما إذا كان متعلق النذر، فاليمين فعل واجب أو ترك حرام، أما في غيرهما لا إشكال فيه عدم انقاض نذره واتفق عليه كل. ثم يقول الكلام في هبة المرأة في صحيحة ابن سنان وأيضا في مرسل الجميل دلت هاتان الروايتان على جواز عدم جواز هبة المرأة بدعاء ابن زوجها مطلقا سواء كان الشيء المهم حقيرا أو شيئا مؤتنا به شيئا عظيما كثيرا طيبا. لكن في بعض النصوص قيد هذا الإطلاق وخصوص السماء تقييد إطلاق مطلق من يعني من الهبة هبة الزوجة بدعاء ابن زوجها بهذا القيد. ثم يقول الكلام في حقوق الزوجة على الزوج وهي أيضا تعرض لها نصوص الكتاب المجيد نصوص السنة والرسول ونصوص أهل البيت السلام تعرض لحقوق الزوجة على الزوج. إجمال بود تفسير إنك در بحث سابق عرض کردیم که تصدق صدق دادن زن بدون اجازه شوهر جایز نیست حتی از مال خودش روشن چون در از مال زوج حتی اگر زوج هم نبود از مال غیر بلا اسم بود جایز نبود. این زوج خصوصیتی پیدا نمی کند اگر بخواد تو بدون اذن زوج از مال این زوج صدق دادن این روشن لذا در مال خودش هست که اینجا به دلیل نصوص بگیم جایز نیست. حکمتش هم قبلا اشاره کرد همچنین نذر بکند زوجه بلا اذن زوج همچنین هبه بدهد. این صحیح در ابواب هم وقوف و صدقات اومد هم در باب نذر اومد چند باب به مناسبت مسائل این صحیحه رو آورده و ما هم قبلن خوندیم. الان هم برای اینکه ما یک غرض دیگه از این بحث داریم مطمئنش رو بخونیم این که خب در این صحیحه اومده که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر فی مالها الا به اذن زوجها. دو نکته اینجا هست. یکی این که این فی مالها الا به اذن زوجها ولا نذر فی مالها الا به اذن زوجها این به اصطلاح برگرده به یعنی متعلق به این لا نذر باشد نه نذر باشد که فقط نذر در مالش جایز نیست اما بقیه مطلق باشه یعنی مطلقا جایز نیست بدون اذن چه در مال خودش چه در مال خودش مطلقا جایز نیست. یه احتمال نه این مالها برگرده به همه اینها ظاهرش همین دومی هست و وجهش هم این هست که هیچ ثمری ندارد اگر ما این رو به اون قبل برگردنیم چون در مال خودش که واضحه در مال زوج یعنی جایز نیست بدون اذنش این جای گفتن نداره. عمده همه مالها هست لذای مالها به همه باید برگرده اول همین سیاق همین اقتضا میکنه. بنابراین هبه رو شامل میشه تدبیر رو شامل میشه صدقه رو شامل میشه عتق رو شامل میشه نذر رو شامل میشه. کلام این است که آیا اگر واجب باشد اون متعلق نذر مثلا باز هم اینجا در از مالش جایز نیست حالا ما خود از مالش نذر بکنه در برای یک فعل واجبی. مرحوم امام در اطلاق کلامش میگه که جایز نیست. عبارتش رو من میخونم خدمت شما در همون جزوان اومده منتها یه سطر رو کلین نشده کاملش میکنم. و دارد که لا تنعقد یمین الولد مع من الوالد ولا یمین الزوج مع من الزوج ادعا این یکون المحلوف علیه فیل واجب او ترک حرامه. خب در یمین چون نصوص جداگانه داریم، قبلا هم خوندیم خاطرتون هست در جزوان اومده این نصوص جداگانه که لا یمین الزوج مع زوجه ها، لذا ایشون اطلاق اون رو گرفته، حالا چه در واجب باشه چه در غیر واجب باشه. اما این کلام نیست، کلام در این بعدش هست که دارد در تحریر و هر یشترتو اذنهما و رضاهما فی انعقاد یمینهما حتی انه لو لم یطلعا علی حلفهما او لم یحلا مع علمهما لم تنعقد اصلا او لا بل کان منعهما مانعا عن انعقادها و حلها رافعا لاستمرارها فتصیح و تنعقد فی الصورتین المذکورتین قولان اولهما لا یخلو من رجحان. یعنی اینکه دو وجه بود دیگه، یکی اینکه نه مطلقا اذن شرطه، وجه دوم این است که نه اذن شرط نیست، من مانع هست، بنابراین اگر چنانچه من نکند صحیحه بدون اذن باشد. میگه اون اول از صحیحه که اذن شرطه، بعد برد که فهین اذن لا یبقل الانعقاد بدون اذن ما حتی فی فعل واجب او ترک حرامه. خب این کلام ایشون در مورد بعد یمین هست، اما ایشون میگه حتی در فعل واجب هم اگر یمین بخورد به لازم او منعقد نمیشه. خب این اشکال برشون وارد هست که اگر چنانچه متعلق واجب باشه، وجوبش رو اون چه واجب از یمین نگرفته، که واقعا نظر از یمین واجب بود حتی از اینکه یمین بود تعلق بگیرد اون چه واجب بوده. همین کلام در نظر هم میاد. خب نظر هم همینطوره، فرق بین یمین و نظر از این هیچ چی آقا نیست. نظر و یمین و عهد و اینا همه از یک وادی هستن. خب اگر چنانچه اینا به یک واجبی تعلق بگیرن اون شیء واجب با قطع نظر از این یمین و نظر و عهد واجب بوده، چون واجب بود اون وقت اگر چنانچه زوج برای فعل واجبی منع کند زوج رو، آیا منع او اعتبار دارد؟ آیا واجب و طاعه هست؟ امر و نهی او در مورد ترک واجبات و فعل محرمات بناشون نباشه دیگه، چون لا طاعت لمخلوق انتی معصیت خالق. حالا که اینجور شد نظر بهش تعلق بگیره، خب شما بخواد بگید که این نظر منعقد نمیشه در فعل واجب، چرا نمیشه؟ نه چون که مخالفت زوج کرده، چون که اذن زوج شرطه، و چون مخالفت امر زوج حرامه، چون فعل بلا اذن زوج یا نظر بلا اذن زوج چی هست آقا؟ حرامه. چون حرامه نظر بهش سلام بگیره به اصطلاح میشد که متعلق نه حرام، اون وقت منعقد نمیشه. بعد اعتیاد کردن البته، ولی اعتیاد مستحبه، فتواشون اینه، ظاهر کلامشون اینه، ولی محل اشکال است. اشکالش هم این است که وقتی که متعلقش واجب بود وقت نظر از نظر، خب قبل از تعلق نظر که این اطاعت زوج واجب نبود در فعل واجب، اون فعل واجب حالا که نظر بهش تعلق گرفته، حالا چرا این نظر منعقد نشه در حالی که خود فعل واجب وجود داشت و طاعت زوج واجب نبوده و مخالفت او هم جائز بود در فعل واجب در ترک حرام؟ اولا نظرش در لب برده، چرا نظر منعقد نشد؟ چرا یمین منعقد نشد؟ چرا عهد منعقد نشد؟ بله اگر چنانچه اون واجب نبود و حرام نبود، خود اون فعل مباح بود یا حتی مستحب بوده، مکروه بوده، مباحات همه مباحات شامل میشد. اونجا اگر زوج خب اجازه نمیداد، بله اینم صدقه ای که گفته میشد صدقه در غیر واجب هست، صدقه مستحب هست، نذر هم بر مباحات هست، نذر یا بر غیر واجبات هست، که اونجاست که این اطلاق میگیره. و الا در مورد فعل واجب و ترک حرام معنا ندارد که ما بگیم که یعنی وجهی نداره اصلا، خالی فاصل لازم میاد. با این است که شما بگید که این متعلق نذر حرام بوده، لازم نذر منعقد نمیشه، متعلق یمین حرام بوده لازم منعقد نمیشه. خب این که درست نیست که متعلق یمین در اینجا فعل واجب هست، من این نداشته که نذر در مورد اون منعقد میشه، و بنا شد که نهی و امر زوج هم در اونجا اعتباری که آقا نداشته باشه. لذا این مسئله که ایشون در تحریر وسیله هست، آدرس هم دادیم، ملاحظه بفرمایید، که گفتن که اول امام الله یخلو من رجحانه فهین اذن لا یبعد عدم الانعقاد بدون اذن هما، یعنی والد و زوج، حتی فی فعل الواجب و ترک الحرام، لیکن لا یترک الاحتیاط خصوصا فی هما، یعنی ترک واجب و ترک بله حرام فعل واجب. خب این قابل تصدیق نیست. نقطه بعد این است که در صدقه و هبه، فرقش این است که در هبه استثناء شده اما در صدقه استثنایی نشده. صدقه چه در شیء کوچیک باشه چه در بزرگ باشه مطلقا محل من قرار گرفته، اما هبه گفته شده که این اگر اون چیز ناچیز باشه کم باشه جائز هست. ببینید در همین سعی ابن سنان، خب فرمود ولا هبته الا به اذن زوجها، این هبه از مال خودش جایز نیست مگر به اذن زوج. این استثنایی نداره مطلق، چه اون مورد هبه کوچیک باشه چه بزرگ باشه. روایت دوم این باب هم یعنی باب 17 از احکام حقوق و صدقات همین رو میگن. البته اون مرسل هست که محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا فی المرعه فهبوا من مالها شیئا بغیر اذن زوجها قال الله، جایز نیست. اشکالی هم کسی هم علاوه این که مرسله، حالا معلوم نیست قول امام باشد، ولی خب بعیده، چون وقتی که جمیل که از اصحاب خاص امام علیه السلام هست که دارن بعض اصحابنا فل مرعه، بعید هست که از غیر امام باشه. توجه فرمودی معذالک اسم امام برده نشده، ممکن هست اون جمیل گاهی از غیر خودش از روایت معروف هم سؤال کرده، در روایت اومده جمیل سوال کرده، ولی معید هست عمده اون صحیح اول هست که اطلاق داره. تقییدش این روایت سوم این باب هست، عبدالله بن جعفر که قول الاسناد عن محمد بن ولید عن عبدالله بن بکیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یحل للمرأه تصدق من بیت زوجها، یعنی تتصدق من بیت زوجها و غیر اذنهی. سوال کردیم که چه چیزی یا حل و جایز از حلال هست که زن از بیت زوجش بخواد که صدقه بده، چه چیزی جایزه؟ قال المعدوم، یعنی چیزهایی که تطیب کل ما یطیب و طعام اسما بالمعدوم، هست که غذا رو خوشبو بکنه. خب همین ادویجات هست که مثلا خب خصوصیت ندارد، این مقصود مثلا حالا یه چوب کبریت مثلا فرزن امثال داده، یعنی این مثال هست برای شیء محقق و حقیر که به این اگر بخواد که این رو هبه بکنه معنی نداره. خب ما نمیخواد به مفهوم وصف به این رو باید تمسک بکنیم تا اشکال بشد که المعدوم اینجا مثل اصارق و بسارقه میموند فقط و عیدی هما، یا اگر بخواد بگید که اینجا المعدوم مفهوم داره پس غیر معدوم جایز نیست هبه، این که مفهومه حجت نیست. بعد اشکاله اگر ما بخوام به مفهوم این استدلال بکنیم، این اشکال چی هست؟ به قوه خودش هست، ما به این اشکال نمی استدلال نمی کنیم به مفهوم وصف یا لقب امثال زاده. اگر بخواد اینجا مفهوم باشه ما مفهوم وصفه که مفهوم وصف مجزی، ما میخوام بگیم این اثبات کرده است جواز را، روایت موثقه هست، بعد به خاطر عبدالله بن بکر موثقه هست و لذا اعتبار دارد و تجویزش هم که صریحه، تلفظ معدوم جایزه. این تقیید میزنه اون اطلاق نهی رو که گفته مطلقا هبه از مالش بلا اذن زوج جایز نیست. این میاد اون رو چکار میکنه؟ آقا تقیید میزنه، بعد تحریم کرده، این تجویز میکنه دیگه، مخالفت داره با اون. این اون رو تقیید میزنه فقط. بله، استدلال به محکوم وصل نیست تا اشکال بشه. بنابراین در هبه این ثابت هست که اگر اشیاء حقیره باشن زن بلا اذن زوج جائز هست که هبه بکند. بله بقید مطلب بعد که اینجا مهم هست اون حقوق زوج هست. بعد زوجه هست بر زوج، همون گونه که زوج حقوقی دارد به گردن زوجه که زوجه باید انجام بدهد. کتاب حال محل کلام ما بود و محل بحث ما بود. زوجه هم حقوقی دارد که در متن تحریر اومده، اما حق ها علیه، حق زوجه بر زوج، فهو ان یشبعها ما یشبعها و یکسوها و ان یغفر لها اذا جهده. اولا خب قضا به اندازه کافی بهش بدهد، قصت نکند، قصاصت نکند، به گونه ای که زن لاغر بشد، مریض بشد، رنگویش بپرد و دکتر بگه که بابا تو از سرت کمبود ویتامین هست و سوء تغذیه است، این برمد حرامه که اگر چنانچه بودجه داشته باشه و زنش اینجور باشد، ولی او واجب هست به گونه ای او رو تغذیه بکند که خب نیاز بدن و جسمانی تقویت بشه. اگر زنی دکتر رفت و دکتر بهش گفت که تو ویتامینت کم هست یا اینکه رنگ رود پریده به خاطر کم سوی تغذیه هست، کم بود تغذیه هست، مرد پول دارد تو حسابش هست، اون بر اون مرد حرام است که این زوج رو زن ظلم به این زوجه هست. باید او رو به اندازه‌ای بعد بهش بگه برو اون پزشک متخصص تغذیه و تغذیه مناسب بدنت رو بنویسد و بر این مرد واجب هست که از داراییش عطا بکنه بده، واجب هست، یعنی وظیفه‌اش هست که اون زن از جهت جسمی سالم بشه تا بره دکتر و دکتر بگه که بله الان اون سوی تغذیه، اون به اصطلاح کمبود ویتامین برطرف شد، بله، و از جهت جسمی تغذیه بشه و تا اینکه به حد زن طبیعی برسد. امراض جسمانی در اثر سوی تغذیه اینجا هم معالجه واجب هست، هم غذا و اطعامی که اشباع میگیم نه اینکه شکم پر بشد و اون مریض بشد که، نه دیگه، مقصود این است که اون از جهت جسمانی سالم باشد. توجه فرمودید، ممکنه که شکم رو غذا پر کردن راحت باشه با یک سمن بخشی، غذاهای بی قیمت رو که معده رو پر میکند اما جای دیگر خراب میکند، ولی مهم این است که اون غذایی که جسم او را سالم بکند بر او واجب است که برای او تأمین بکند که او سالم بشد. اون مقصود از اشباع اینه. بله، عرض میکنم خدمت شما که وعده گرسنگی ممکنه برطرف بشه، ولی همین برطرف شده گرسنگی یک مریضی بیاره. مریض میگن افرادی که مثلا قند دارن، خب اینا زیاد احساس شنیدم این رو گرسنگی میکنن، در حالی که غذا خوردن زیاد همون موجب زیاد قندشون هم میشه. پس بنابراین اشباع چه بسا موجب مرض میشه. مهم اشباع عنوان مشیر هست برای اینکه این غذایی که مناسب این زن است تو او رو سالم نگه میدارد در حد یک زن طبیعی، بر مرد واجب است اون غذا رو چیکار بکنه؟ آقا تأمین بکنه اگه داشته باشد. بله، لذا در آیات شریفه که دارد که علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، رزق قدر متیقن از مراد رزق همین مأکل هست، غذا دادن هست، چون رزق در مقابل مسکن اومده، رزق در مقابل ملبس اومده. فلذا وقتی که ملبس و ملبس رو با مسکن رو جدا بکنی در مقابل رزق، رزق میشد که مراد چی؟ آقا همون مأکل میشه. بله، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. هر حقی که مرد به گردن زن دارد، زن هم به گردن مرد دارد، منتها حق مرد بیشتر است، کما اینکه در اون روایت صحیح ابن مسلم خوندیم این رو. البته همین طوره، مرد زن حق مرد به مراتب بیشتر هست، اما آیه شریفی میگه که زن هم حق دارد. این کلی است، این آیه جزئی که می‌رسیم همین آیه که خونده بودم. بله، علی المولد به یعنی پدر، یعنی اون کسی که این مادر این زن فرزند رو برای او آورده که اون همون شوهر باشد. شوهر بر شوهر واجب هست رزق این زن و کسوت این زن بالمعروف. بالمعروف یعنی اون چرا که شارع دعوت کرده، شارع گفته، شارع گفته که به اصطلاح اشباع بشه، شارع گفته به اندازه‌ای باشد که این زن در مزیقه نباشد، به گونه ای که شارع اون رو به اصطلاح تجویز فرمود، شارع اون رو تأیید فرمود. در آیه شریف دیگر دارد یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. حق ندارید که بعضی از دارایی های نساء رو بگیرید بدون اجازه او، نه، باید با اذن او باشه. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، و این رو مزیقه ندارید که بعض از چیزایی که بهشون اینا دادید دوباره بگیرید، برگردونید بگیرید. الا ان یاتین یعنی با طلاق، الا ان یاتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه گناه مبینی که برای شما شرعا ثابت شده باشد که اون موقع خب البته اون که قرآن مجید فرمود فحبسوهن نه در اوقات طلبات و عبدربوهن نه، یا اینکه بزنی، که خلاصه تنبیه هست. خدای تعالی اجازه داده به شوهر این ولایت رو داده که زن رو تربیت بکند با تنبیه ولو بدنی باشد، و یا اینکه در مقابل گناه بدی فاحشه مبینی او رو حتی اجازه حبس داده. خب البته اون تضییق مشروعه و الا در غیر مورد مشروع نیست. بله و عاشروهن بالمعروف، بله نصف منتاش وزر بوهن اومده، این وزر بوهن نصف نشده. از بکنم که این و عاشروهن بالمعروف تا مادامی که گناهی انجام ندادن شما باید اینا به معروف معاشرت بکنید، مثل یک انسان که خدای تعالی امر میکند یک مؤمن با یک مؤمن چگونه رفتار کند، تمام اون محاسن اخلاقی رو باید در مورد زن اجرا بکنید، با اینکه اینا بیش از یک مؤمن به گردن شما حق دارن به خاطر اینکه خوب خدمت بکنن شما رو و برای شما بسیار مشکلات رو رفع میکنن، حاجات رو برطرف میکنن زندگی رو، اگر نباشن شما زندگی بر شما بسیار دشوار میشه. و در مقابل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که علاوه بر اون حقوقی که مؤمن بر مؤمن دارد حقوق خاصی هم دارن اینها به خاطر همین جهاد. عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا. اگر بدتون میاد یا سیر شدید مثلا دلتون زده، خب انسان در اوایل ازدواج اینطوری هوسی هست، جوان ممکنه که تا این مدتی با یه زن زندگی بکنه خوشش نیاد، مخصوصا اگر مریض القلب باشد و چشم چرام باشد، یا اینکه خدای ناکرده به این گونه امراض قلبی مبتلا باشد که وابیداست و طبعا حالت تنفر نسبت به این زن پیدا خواهد کرد. اگر او مبتلا باشد به مرض چشم چرانی، به مرض اینترنت، تو اینترنت رفتن و اون برنامه‌های مبتذل رو دیدن، در خیابون و بیابون چشم رو کنترل نکردن، اینا همه از عواملی است که این حالت دلزدگی و ناخوش بودن نسبت به همسر براش ایجاد میشد. فلذا آیه شریف فرمود که نه، چه بسا شما بدتون میاد از زن، ولی در همین زن خیلی است که خیلی کثیری هم هست که شما به بهانه این که من دوست ندارم، خوش ندارم، خدا من حق داده که من طلاق بدم، طلاق به ید من عقد رساخ، اینا همه وسوسه های شیطانی و بهانه شیطانی هست که در جان یک انسان مریض افتاده که به این چیزا متوسل میشه. ولی اون کسی که واقعا همه اینا رعایت بکند بین خود و خدا، ان الانسان علی نفسی بصیرت ولو القى معاذیره، اگر همه اینها رو حدود الهی رو یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی الصدور، اون خیانت چشم رو نداشته باشد، قلب پاک داشته باشد، انسان عفیف باشد، مع ذالک اگر چنانچه خوب نیاز داشته باشد خدای تعالی به اجازه داده، بله. اما اکثر اشخاصی که این تقاضاها رو دارن از این قبیل نیستن، بنده مطمئنم لااقل توجه فرمودید. بله خب بعد فرمود که فامسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف، فلا تمسکوهن ورارم به تعتدو. اگر میخواید داشته باشید با انسانیت زن رو داشته باشید، با تمام نهایت ادب، محاسن اخلاق، تواضع، خوب نفکر کنید که او عبد و عبید شماست، او به صلاح امه شماست، حالتی حالا خدای تعالی به شما ولایت داده بخواید ظلم بکنید به کسی که تحت ولایت شما هست و عدالت و برابری و مساوات و اون محاسن اخلاق رو نادیده بگیرید، نه حق ندارید. بله همسفهن به معروفه او صرفهن به معروفه. اگر میخواد طلاق بدید با انسانیت طلاق بدید. من واقعا هم دیدم بعضی از زنها مردها طلاق گرفتن هیچ گونه نقاری و حتی کمترین لفظ بدگویی نسبت به هم براشون ایجاد نشده، حتی نسبت به اون اول زوجه، نسبت به هم زوجه ارتباط خیلی خوب، خیلی صمیمانه بعدن دارن. طلاق هم انجام شد بدون اینکه مشکل ایجاد بشه. این هست طلاق اسلامی، صرفهن به معروف با کمال انسانیت. خب طلاق میخواد بدید، بابات عدتی دارد، حکمتی دارد، طلاق بدید. اما با اخم و تخم و فوش و بد بیرا و داد و بیداد و عصبانیت و اینا از فرهنگ قرآن مجید و ائمه اهل بیت کاملا به دور هست. و اگر خدا عنا کرده یک طلبه به این امور مبتلا بشد، از زی طلبگی، از زی ایمان خارج هست. بعده از زی طلبگی خوب هست، از زی ایمان هم خارج هست. چون کسی که حدود الهی که در قرآن مجید صریحا آمده رعایت نکند، او از دیه ایمان خارج هست. اینا خیلی باید مراقب باشیم و به دیگران توصیه بکنیم. اینا از مهمات امور است که ما روحانیت بهش کمابیش، یعنی طلبه ها بهش مبتلا هستن. بله عرض بکنم که فرمود که ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. بعضی ها اینجور هستن دیگه، مردا که غیرتی میشه کینه بکنن بزن، میگن حالا میدونم تو چجوری نگه داشته باشم، یه جوری نگه میدارم که خودت به قول معروف شیر مادرت از ناخنت بیرون بیاد و فرار بکنی بری، یا راضی بشی که بری که بالاخره اون طرف محرم و اون زن تقاضا بکند خودش رو اون محرم بگردنه. مرد میفتد دیگه از این مقصدهای پلید، از این صفتهای زشت. خدا نکند که به جان یک مؤمنی بیفتد، به جان یک انسانی بیفتد. باید پناه ببریم و باید مراقب باشیم، خودمون رو تنبیه بکنیم، خودمون رو نهیب بزنیم، مراقب باشیم که خدای ناکرده اینا در ماها نفوذ نکنه. من یرا نفسه للناس اماما فلیبدا بتأدیب نفسه. و ما اگر تمام زندگیمون رعایت اهل رعایت باشیم، کونوا دعاة للناس به غیر ألسنتکم، دیگران ما رو ببینن کافیست، همین که بیان زندگی ما رو مطلع باشن ببینن کافیست که خودشون عاشق دین و قرآن و روحانیت و حقیقت و حق بشن. بله عرض بکنم که آیه شریفی که باز دلالت دارد این است: اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. حالا در اون مطلقه است، چه رسد به این که انسان همسری که طلاق نداده باشد، میگه حق ندارید که حالا طلاق دادید در طلاق رجی مسکن او رو ببرو دیگه هر جا میخوای برو زندگی بکن. نه، هر چی که خودتون زندگی میکنید اونا باید به همون کیفیت مسکن بدید. حالا این به فحوا در مورد کسی که زنی که طلاق داده نشده و همسر او هست این دلالت دارد. این آیه شریفه توجه فرمودید. بله این از روایات و سنت هم که فراوان هست. من یه چند تا دو سه تایی رو با من تبرک بکنم، بقیه رو که ملاحظه میفرمایید و روشن هست مدنودش. مثلا در روایت سعی ربعی نبد الله و بزید ابن یسار جمیعاً صحیح خوبی هست، صحیح اعلایی هست. اینها دارد که و من قدر علیه رزق و فدیان فق مما آتاه الله. در این آیه شریفه که اگر مردی نادار بود هر چی که داره انفاق بکنه، نره حالا قرض بکنه آبروی خودشو ببره خودشو در مرز بیابروی قرار بده، نه هر چی که داره رو وظیفه داره انفاق بکنه. در زیر این آیه فرمود ان انفق علیها ما یقیم و زهره ها. این زهره ها با زه نوشته شده، این غلط زده، با وا هست، یعنی پشتش رو راست کند، یعنی اینکه او رو بتوند سرحال بیارد، بتوند با مزاج سالم زندگی بکند، با قوت زندگی بکند، بتوند روز پاس سر خوش وایستد. این یقیم و زهره ها یعنی این. بله بعد یقیم و زهره ها دارد که معکسوتن، البته لباس بپوشد، لباس در شأن او چون شأن که میگیم به خاطر اینکه اینا متفاهم عرفیه که بالاخره اگر چنانچه یک زنی در منزل پدرش لباس مناسب داشت، لباس خوب داشت، در حد شأن خودشون بود، الان بیاد زن ایشوار میگه آقا طلبه شدم، چون طلبه شدی باید همین لباس کنیز مطبخی رو داشته باشی، یعنی لباس خیلی دون شأن، اینا معروف نیست، اینا عاشورانه به معروف نیست. معروف این است که همون شأن و حدود زن در این منزل که اومده تحت المقدور چی بشه آقا؟ رعایت بشه. معروف همینه، و چون احساس حقارت میکند اون زن، توجه فرمودید؟ مگر اینکه خودش بخواد، مگر اینکه مرد این زن رو طوری تربیت بکند که خودش بگه با من میخوام همینجور باشم، من اصلا خوش ندارم زر زیبا، من خوش ندارم لباس های کذا و کذایی که داشتن در منزل پدرم، من میخوام ساده زندگی بکنم، من اصلا دوست دارم ساده باشم، دوست دارم که ساده باشم تا به خدا نزدیکتر بشم در محیط. حالا در هر حال زینتم که مستحبه، با همون استحبابی که خدا گفته باید نزدیک بشد هر زنی، چون اگر بخواد انسان به خدا نزدیک بشد خوب است که با همون مستحبات الهی به خدا تعالی نزدیک بشد. التفات فرمودید؟ بله. عرض میکنم که در صحیح جمیل دارد که و الا فرق بین هما، حضرت فرمود و الا حاکم وظیفه دارد که اگر این رعایت نکند زن لباس رو، اون غذا رو، رعایت غذا رو نکند، اگر مرد زن شکایت بکند حاکم وظیفه دارد که در این گونه موارد اگر چنانچه مرد حاضر نمیشد به هیچ وجه او رو طلاق بدهد، تفرقه یعنی جدا بکند به هم دیگه. بعد صحیح جمیل دارد که قال عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها. خلاصه اگر چنانچه لباس غذا بهش نمیدهد، این زن دارد گرسنگی، زنگ و روش درد شده و لباس هم که نوعا مندرس هست دارد، شوهر به خاطر کساست نمیدهد، چند بار، دو بار، یک بار اخطار میدهد، تذکر میدهد حاکم، وقتی که گوش نداد این رو وظیفه دارد که حاکم چکار بکنه؟ حکم به طلاقش بده. بله. و روایات دیگر باز مثلا این روایت دارد که قلت فهل یجبر علی نفقت الاخ قال لو اجبر علی نفقت الاخ کان ذلک خلاف الروایه، یعنی سنت نبی نیست که اخت زوجه حالا همراهش هست یا تحت پل این زوجه بود قبلا و هر نحوی بخواد او را، نه، همون زوجه هست و این روشنه. صحیح حدبی مثلا دارد که امام صادق علیه السلام فرمود قال قلت، راوی میگه من الذی اجبر علی نفقتی، چه کسی را حاکم حق دارد که او را اجبار بکند، الزام بکند بر نفقه دادن؟ قال علیه السلام از والدان و الولد و الزوجه و الوارث و صغیر، چهار نفرن که مرد حاکم حق داره که او رو اجبار بکنند بر اینکه اون سطح تکفلش رو نفقه بدهد، الزام بکند. یکی پدر مادر هست، اگر حاکم رو رفتن شکر کردن الزام بکند که پدر مادر رو نفقه بده، یکی هم فرزند هست که نفقه نداشته باشه، در سختی زندگی باشه، حاکم حق دارد که این پدر رو الزام بکند. اینا کجا اجرا میشه؟ اجرا نمیشه نوعا الان، این باید اجرا بشه. اینها واقعا از حقوق اسلامی، حقوق اهل بیت، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هست، اجبار بکند. زوجه همچنین، ولی وارث صغیر، یه وارثی داشته باشد، حالا وارثی از قبل از پدر و مادر خودش، مثلا حالا پدرش فوت کرده یه بچه صغیر داشته از زن دیگری مثلا، یا یه خویشاوندی داشته که سرپرستش فوت کرده و این وارث هست و تحت رحم او، فامیل او، به مناسبتی تحت کفل او، باید این رو هم بعده انفاق بکند. روایات دیگری که هست ملاحظه می‌فرمایید می‌کنید و تا همینجا ما بحث رو خاتمه میدیم. انشاءالله موضوع بحث بعدی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا الله.